بیستم اردیبهشت ماه 90 مقدمات حکمت اطلاق
فی ان تقدیر مطلق لا یوجد مجازیه. اصلا مگه کسی قائل همون که همش من دیگه
گفتیم خودمون جلسه پیش دیگه
نه جواب ببین سه
جلسه پیش چی گفتم
سه تا قول بود
جلسه پیش چی گفتم من
اون جلسه پیش اول جلسه پیش هر چی میگفتی در مورد عام و خاص بود
نه
مطلق و مقید
اول هم بحث توضیح دادم که این بحث لا یوجب مجازی اصلا چرا پیش اومده تو مطلق و مقید نگفتیم گفتم دیگه حالا خودتون بگید چرا پیش اومده تو مطلق مقید
ما که هرچی فکر کردیم بچه دارش نمیدیم یعنی ما دیدیم که سه تا قول در مورد مطلق مقید بیان شد یکیش این بود که میگفتن اونی که بلوز شمولیت رو برسونه عامه اونی که غیر از وز باشه مطلقه دوم میگفتن که وز و غیر وز همش مطلق میتونه باشه
خب.
عام میتونه باشه مطلق مطلق اونیه که عمومیت در احوال و ازمنه و اینها داشته باشه خب. قول سوم گفتن که مطلقا عامه مطلق چه مطلق اصلا وصف فعل است و این صحبت ها هیچ کس این عمومیت را موضوع له مطلق نمیگرفت خب حالا وقتی این باشه چطوری دارن میان میگن حقیقت و مجاز تو مطلق و مطلق که اصلا بس موضوع لهش مثلا نمو
کرد همین موقع ورود توضیح داده
عجب
چی گفتیم اونجا گفتم ببینید قبل اصلا بین عام اطلاق و عموم مطلق اصلا تفکیک نشده بود تو فضای اصول تفکیک چی شد؟ یعنی اون اقدمین اون بندگان خدا یعنی مثلا شهید ثانی به قبل تقریبا بین عموم و اطلاق اصلا تفکیکی نشده بود عموم میگفتن اطلاق قصد میکردن اطلاق میگفتن عموم قصد میکردن اصلا تفکیک اصطلاحی به این معنا نشده بعد که تفکیک شد درست شد آقایون اومدن اینجور فرق گذاشتن بینشون که همین که گفتید که یا خلاصه بلوز دلالت بر عموم و شیوع داره که میشه الفاظ عام یا بالاطلاق مثلا دلالت بر شیوع و چیز داره عموم داره با همون مقدمات حکمت و این بحث که اینو گفتن اسمش مطلق درست شد نکته که عرض کردیم این بود که اون بندگان خدا قدما که مطرح میکردن اون اقدمین هم. همون اقدمین اومدن گفتن که آقا مطلق اگه تقیید بخوره موجب مجازیت میشه که تو اون فضا عرض کردیم بین عموم و اطلاق تفکیک نشده این درست منتها نکته دیگه هست که خود همین مقدمین که چیکار کردن بین اطلاق و عموم هم تفکیک گذاشتن اینا هم گفتن که تقیید مطلق موجب مجازیت میشه لذا خاطرتون باشه دیگه اون جلسه رو عرض کردم گفتم ببین تفکیک ها اون موقع خیلی حد و مرز درستابی نداشت تو یه بحث اینو گفتن منتها تو این یکی بحث گفتن که اطلاق و مقدمات حکمت رو این بحثا اینجا رو بالاخره بعد یه جور جمع کنیم یا بعد بگیم یکیش حواسشون نبوده که اینجا چی میگفتن یا نه یه توجیه فکر کنم عرض کردم وسط عرایض زمان جلسه پیش و اون این که بیاد بگیم نه اینا درسته که میگن به مقدمات حکمت داریم ما این اطلاق و شیوع رو داریم میفهمیم درست شد منتها این شیوع و اطلاق رو واضح حین الوضع با اتخاذ به همون مقدمات حکمت لحاظ کرده متوجه چی شد؟ یعنی از فضای استعمال بیا بالاتر برو تو مقام وضع تو مقام وضع یک بار خودشون تصریحا عموم و شیوع رو جز موضوع له میگیرن میگن مثلا وضعت و لفظ کل مثلا معنای عام درست شد؟ یه بار نه جز موضوع له نمیگیرن دقت کردید؟ اما با اتکای به مقدمات حکمت میگن آقا این متکلم ما میفهمه این رو لذا تو حین وضع لحاظ مقدمات حکمت و فهم عموم و شمول شده بوده یا باید اینجور بگیم یا ای که نبگیم ما مستلزم حرفشون اشتباس دیگه حواسشون نبود یه جا گفتن موجب مجازیت میشه یه جا گفتن اصلا جز موضوع له نیست و این بحث دقیق کرد که این توجیه دوم بعضی هم مطرح کردن که نه اینا تو حین وضع هم با اتخاذ به مقدمات حکمت داشتن شیوع رو میورد لذا گفتیم که قدما چی میگفتن؟ میگفتن ماهیت رو چی؟ ماهیت رو به قید شیوع و به قید عموم ما از کلام میفهمیم یعنی مدلول لفظی میگرفتن میگفتن برای این مدلول لفظی هم وضع صورت گرفته درست شد؟ و حین الوضع مقدمات حکمت رو واضح لحاظ کرده با قرینه کردن مقدمات حکمت داره طبیعت شامله، طبیعت شایعه رو داره موزون له قرار میگه، به خلاف عام که تو عام دیگه به مقدمات حکمت توسط نمی کنن، صریحا میارن جزء موزون له قرارش میدن. پس تا اینجا سوتا علما آمد چی گفت؟ سوتا علما آمد گفتش که نه بابا، این که اصلا جزء موزون له نیست، اصلا جزء معنای چی میگن حین وضع و معنای طبیعی این نیست اصلا، نکره وضع شده واسه صرف طبیعت، درست شد؟ این شیور و اینها رو ما با مقدمات حکمت درست از لفظ میفهمیم، درست؟ اما خود طبیعی که واسه عام وضع نشده، واسه شیور، اصلا شیور جزء موزون له عموم نیست، درکیت شده شد؟ و اینطور نیست که در مقام وضع هم با مقدمات حکمت مثلا واضح کار کرده باشه و این بحثا، نه، مقدمات حکمت یه قرائنیه که محفوف کلامه، کلام رو خلاصه با اون قرائن ما میتونیم عموم و شیوع رو ازش در بیاریم، اما بالاخره شیوع و عموم باز مدلول لفظ بود، منتها مدلول خلاصه بلوضعش نبود با قرائن و مقدمات حکمت و اینها. امام چیکار کرد؟ امام اومدن کلا بحث اطلاق رو از شیوع جدا کردن، گفتن اولا اطلاق مستلزم شیوع و این بحثان نیست، درست شد؟ اطلاق وصف اون اعتبار مولاست، فعل مولاست، درسته؟ ما شیوع رو میفهمیم، شیوع رو میفهمیم، اما شیوع رو از چی داره میفهمیم؟ از عدم و تقیید و در مقام امتثال، عقله که اینو داره درک میکنه. لذا کلن شیوع رو و اطلاق لفظی که آقایون داشتن باهاش کار میکردن رو هست امام بردن سر مدلول عقل تو مقام امتثال، میگن آقا مولا چون تقیید رو ما متوجه شدیم که مولا تمام موضوع له خودش رو گفت و دیگه غیر از این جزء موزون له مولا مدخلیتی نداشت، از این عدم و تقیید مولا ما در مقام امتثال میفهمیم که بله همه اینا رو ما بتونیم امتثال کنیم، با تک تک اینا میشه امتثال انجام دادیم. بس لذا اطلاق یا آقایون داشتن مدلول لفظی میکردن، امام برد مدلول عقلی تو مقام امتثال و اصلا دیگه کاری با شارع نداره و کاری با خطاب شارع نداره و دیگه کلا میره تو مقام امتثال و حکم عقل و این بحث.
جواب بعد تو اون قول اول اون توجیهی که فرمودید اطلاق رو تو مقام اعتبار و وضع مطرح میکنن و شاید از اونجا میخوان مجاز و غیر مجاز اینا رو مطرح کنن، خب در اگر اطلاق را در اعتبار در حین وضع اونجا مطرح کنن باز این دلیل نمیشه که اون عمومه بیاد موضوع له بشه یا نشه موضوع مطلق که باز حقیقت و مجازی مطرح بشه. من فکر کنم که باز اینجا حقیقت و مجاز هم باز اینجا هم یعنی توجیه خوبی نیست، اینم باز مطرحش نمیکنه حقیقت و مجاز رو.
نه همین دیگه، الان بین صدا و لما و مشروع چه فرقی هست؟ بالاخره اونا شیوع رو جزء مدلول لفظ این مطلق میگرفتن یا نمیگرفتن؟
مدلول میگرفتن ولی موضوع له نه.
آفرین. پس چی میگفت صدا و لما؟
صدا و لما
صدا و لما همین میگفتی
مطلق رو سلطان علما مطلق رو یه خورده خاص‌تر می‌کردم، سلطان علما عموم رو یه خورده وسیع‌تر می‌کردم، عام رو لفظ عام
کار نداشت، مطلق رو چه کار می‌کرد؟
مطلق خاص‌تر می‌شد دیگه.
چطور؟
خب سلطان علما توی بس اون عام رو می‌گفتن بلوز غیر وضعش میشه مطلق.
خب سلطان علما عام همون می‌گفت، اطلاق رو درست می‌کرد، فقط یه تغییر تو اطلاق می‌داد دیگه. سلطان
غیر وضع رو هم عام می‌دونه سلطان علما دیگه،
یعنی چی؟
و چه وضعی عمومیت دلالت کنه، چه غیر وضعی عامه. خب اونا همینو
میگفتن، اونا همینو میگفتن.
مشهور که میگفت فقط بلوضع را عام میگوییم.
نه سلطان علما الان چطور میشه؟ سلطان علما تو عام تغییر میداد؟
عام را از مشهور وسیع تر میکرد.
چطور؟
خب مشهور میگفتن که لفظ یا به دلالت وضعی داله
بر عامه یا سلطان علما همینو داره میگه، غیر اینو میگه.
شما فهمیدید که سلطان علما میگه که لفظ بر عمومیت اگر دلالت کند چه بلوز چه غیر وز عام هست، منتها مطلق اونیه که بر غیر از شما، نه اون چیز از آخوند بود، درسته؟ اون تفسیر غلط از آخوند بود،
حکم و اینا اونو که قبلا گفتیم اینا رو. ببینید سلطان علما تنها نقطه‌ای که نسبت به مشهور داشت این بود که اینا میگفتن که طبیعی وز شده واسه طبیعت شایعه، سلطان علما میگفت نه طبیعی وز شده واسه صرف طبیعی، درست شد؟ شیوع رو درسته ما از لفظ میفهمیم، منتها با مقدمات حکمت میفهمیم، جزء موضوع لهش نیست خلاص. مشهور میگفتن نه این شایع هم جزی از همون طبیعته، لذا واقعا بندگان خدا توی ناحیه موضوع له شیوع رو میدیدن اینا، منتها خب این عبارتشون رو با اون به اطلاقشون چجور جمع کنیم؟ چون اونجا بین عام و خاص و مطلق با اطلاق و وضع فرق گذاشتم، بعد اونجا رو خلاصه یه جور توجیه کنیم دیگه. در حقیقت لازم خاطرتون باشه گفتیم، گفتیم به قدما هم دارن نسبت میدن، این انتساب به قدما معلوم نیست تا چقدر درست باشه یا نه. یعنی ببینید ما از لوازم یه حرفشون داریم نسبت میدیم بهشون. یعنی چون این بندگان خدا اینجا گفتن که تقیید مطلق موجب مجازیت میشه، اونجا داریم میبافیم که پس اینا حتما شیوع رو جزء موضوع له میگرفتن. یعنی لازمه این حرفه، ممکن اصلا توجه نداشته باشن بندگان خدا، متوجه شدید دارم میگم؟ چون مشهور بحث میکردن اینا هم بحث کردن. این همون بحث های اساطیر وجود اساطیر روایت که این نسبت میدن به بو علی هم اساطیر وجودی بود، در حالی که با بنده خدا اصلا اون بحث اون موقع مطرح نبوده. یا بر بعضی از عباراتش خب اضافه ناز اساطیر وجود هم هست، بعضیش اساطیر ماهویه، نمیشه جمع کرد. فقط که اینجا هم همینجوری دیگه، چون تفکیک بین اطلاق و تعقید و عام و خاص نبوده، حالا این مقدمین رو بر همون اساس شروع کردن همین لایوجب المجازیت و موجب مجازیت شدن رو بحث کرد. منتها ملتزم اون تیکه حرفشون که بین عام و خاص و مطلق مقید با وضع و اطلاق فرق داشته ممکنه نباشه، یا نه اگرم باشه گفتیم اینجوری باید درستش کنیم که اونا تو مقام وضع هم داشتن با مقدمات حکمت و اطلاق کار میکردن، که این خود یه چیز جدیدیه و البته کدیه واسه خیلی کارهای دیگه ها. درسته اینجا شاید خیلی به درد بول نخوره و بگی بلدی حالا امام کار رو حل کرده، منتها همین نکته که عرض کردم که تو مقام وضع ما اتکا کنیم به چی؟ به قرائن. میشه اصلا یادتونه قبلا هم تو بحث وضعی استعمال به دال وضع و این دو چیزا اونجا درست کردی؟ تو اون فضا هست دیگه. یعنی برای بحث اصولیمون کد خوبیه، ولی آره ممکن اینجا آره بده. بعد
حاجا اگر اون کدای آخری کلاس دیروز که خواستیم مقدمات حکمت رو ببریم توی اراده جدی، بخشید اراده استعمالی
قبول بیارید یه چیزی واردید تو چی شد؟
نه حالا این سوال شکر ببریم توی اراده استعمالی، بعد حقیقت و مجازم که ببریم توی اراده استعمالی، بازم مشهور میتونه حقیقت و مجاز درست کنه؟ چه ایرادی داره
مشهور
با این سیستم این قدما یا کسانی که
اگر اراده جدی ببریم؟ خب نفهم، یعنی اگر حقیقت و مجاز بولیم که اراده استعمالی، خب
اراده استعمالی خب بعد اون وقت این مقدمات حکمت هم ببریم تو اراده استعمالی.
خب
بعد به خدمت عرض کنم که اینجا نمیتونه حقیقت و مجاز درست کنه.
نه تو وضعش چی؟ ببین تو استعمال مشکلی نداره، درست میشه کرد، اما تو وضع اینا شیوع رو بالاخره به وضع میگرفتن یا نمیگرفتن؟ چون تو فرق بین عام و خاص مطلق مقید گفتن به وضع نیست، اونجا رو گیر میکنی. متوجه چی شد؟ یعنی صراحتا نمیتونن بگن آقا شیوع موضوع لهه مثل عموم، اون وقت با عموم فرقی نمیکنه. آخه بذار باید بگن اینجا وضع شده واسه مثلا طبیعی، منتها شیوع رو هم واضح لحاظ کرده با مقدمات حکمت، با اتخاذ نمیدونم قرائن عامه، حالا هر چی هست. دقیقه که تو وضع ها تو حین وضع،
حالا چرا بحث ببرین توی وضع؟ خب اینا توی استعمال دارن میگن آقا جون
آخه مجاز یعنی چی؟ ببین اگه مجاز میشه یعنی چی؟ یعنی استعمال در غیر موضع‌له شده دیگه. موضوع له مطلق عموم داشت یا نه؟ باز همگیر میکنیم دیگه، چون تو موضوع لهش عموم نیست، شیوع نیست، حالا که تقیید داره شیوع رو از همون میگیره دیگه نمیتونم بگم مجاز.
شاید بیان بگم مثلا بعض تعیین به وسیله
اب نداره، بالاخره تو موضوع له میگیرن یا نه دیگه. اگه تو موضوع له بگیرن حقیقت مجازشون درست میشه، هم اگه تو موضوع له نگیرن حقیقت و مجاز درست نمیشه دیگه.
به وسیله وضع تعینی میتونن داخل کنن شیوع، نمیتونن؟
میشه، اما بالاخره جزء موضوع له میشه دیگه. پس با عام دیگه نمیتونن فرق درست کنن. یعنی باید به اطلاق حفظ کنی در این حال تو موضوع نه ببری. متوجه؟
چون اون قولی که توی عام شیوع را بر افراد میگیره توی مطلق در احوال ازمنه، پس غیر از قول سلطان رو نما شد دیگه، چون شما دیگه یه مرحله بالاتر از اونا داریم.
ناظره به همه اون است. اما بحث شیرونه.
چه بحث ظهور عقلی بود و لفظی و اراده استعمالی و مقدمات حکمت و اینا که جاشون کجاست و این صحبت
خیلی چیزا خورده بود به هم.
حقیقتا خورده بود به هم. شماست نتیجه تفکراتت کنم.
مشهد رفتید بستید؟
بله نیومد پیامش؟
چرا؟ فهم میگوست زیارت هم پیام؟ پیام اومد؟ یادم نیست؟
مگر این بار که کیست؟
تشیه هم رفتی بیا؟
بله.
تشیه هم رفتی؟
چرا خالی؟ خیلی واسه بابا تو بسه برم داشتم بودن تو پیاده رو جمعیت زیاد بودی؟ تو پیاده رو؟ بدت میره از این تنم
رفت. شهدهای دیگه هم بیچاره؟
دو تا شهید بود، شهید برونسی بود و یه شهید برونام دیگه.
برونسی فقط دوتا.
آره.
مرگی هم هفشت هایی باشه، فقط شهید برونسی گرفته بقیه شد یه
بیخیه. نه، اطلاع شده بود تا حدودی.
طبیعی خب، خوابهای رو کش که خوشی. خب، هم چکار کردید؟ میگید یا بخونیم رو؟ بعد هم بگید.
صحبت من همش باشه.
خب
ببینم حاشیه تو بگیم حاشیه بر حاشیه میزنیم عرضم بزرش میکنم و نمیدونم این زهورا
خب همش به اطلاق
فرق میکنن اصلا ما احساس کنیم که اطلاق تا اطلاق هم داریم یعنی هر جا گفتیم اطلاق یه اطلاق نیست
اینو قبل هم گفته بودیم
بعد توی اراده استعمالی اونجا هم اراده است اونجا هم قصد معناست اراده جدی هم قصد معناست یه موقع من یک
مشهور رو داریم میگید
مشهور نه نمیدونم
قصد لفظ قصد معنا
نه قصد اراده که میگید قصد معنا
قصد مشهور
قصد معنا دارم میگم
قصد وجود لفظ
قصد معنا رو دارم
نه وجود لفظی
لفظی
وجود لفظی بعد عرضم بزرگ شما که من یه موقع داستانی تعریف میکنم خب من قرار میخوام همین داستانه رو بفهمه من تو با این داستان دارم یه تیکه یه جایی بهش میندازم اون تیکه قرار اراده جدیم بشه فهمیدن این داستانه چی قرار اراده استعمالی هست همون قصد معنا خب این وقتی داره داستان رو میفهمه داره افلاق گیری میکنه از این داستان من و داره ظهور برداشت میکنه و این هیچ ربطی به اراده جدی نداره اراده جدی هم داره میفهمه اونجا هم باز داره یه اطلاقگیری صورت میره اونجا اگر که اراده است اگه قصد معناست در مقام بیان بودن هم مطرح میشه چه در استعمالی باشه در جدی باشه و اگه در مقام بیان بودن و اینها مطرح بشه قطعا اطلاقگیری مطرح میشه و اصلا تا اطلاقگیری نشه نمیتونه ظهور برداشت کنه چون سه و زیق این ظهور مشخص نیست و اون اطلاقی که میاد میگه تا کجا باشه کجا نباشه و اینا ظاهرا همشون میشه ظهور عقلی انگار بشه
ظهور
عقلی
عقلی
انگار
عقلی
یعنی این اون ظهوری که میاد میگه که همین قیودی که هستن
اطلاق امام
اطلاق امام
قیدی زده نشده
قیدی نزده نشده یعنی همون الزامی که گردن متکلم میاره و همون خلاصه میگم میگم که تو اراده استعمالی هم که ما داریم برداشت میکنیم اون اصلا این هست این هم اطلاق گیریش هست هم مقدمات حکمت متناسب با اراده استعمالی به مطرح بشه و اگه مطرح نشه نمیشه ظهور برداشت کرد چون سه وزیق ظهور متناسب مقید به اونه متوقف بر اونه میخوام بگم که بندگان خدا حق دارن مقدمات حکمت آوردن توی اطلاق مطرح کردن شاید یه چیزی مد نظرشون بوده یه یعنی یک تفکیکی باید بشه که اینها شاید چون تفکیک رو نکردن اینجا مطرح کردن اونجا هم مطرح کردن فلان ولی
واقعا مطرح نکرد
تو اراده جدی و اینها
فقط اونجا شرایط اراده جدی رو یکی دو تا شمردن دیگه اسم مقدمات حکمت که نبود
خب حالا ولی مفادش که همین بود
اراده جدی هم نبود
ما تکمیل کردیم
بله
ولی خب اینجوری که نبود شرایط چی
شرایط دولت تصدیقی رو گفتم
آره دیگه آره مطلقا دولت تصدیقی رو میگفت
استعمالی هم این شرایط رو داشته باشه
اما بعضی جاها چی بود ان یکون جاده ملا حاضر
بله
اونها خراب میکرد
اینا
بگیم الله یعصب قرینا در آره. خلاف اینا خراب
حل نشده
اینا جدیش میگرد
یعنی حتی به عبارت شهباز هم اینا رو
بله اینا همین شروطی هن که توی اراده استعمالی ظاهرا وارد نیست یعنی ما دیدیم
جدی میکنه
آره ما گفتیم که مثلا در مقام بیان بودن قطعا توی اراده استعمالی باید باشه و اگه نباشه ظهوری برداشت نمیشه ولی جاد بودن
حالا ارزششون تفکیک اراده ها رو فهمیدید تفکیک بین اراده لفظ و اراده معنا بعد تو اراده معنا حالا یا استعمالی یا جدی و این سه قسم تفکیکش خیلی ارزش داشت اونجا واسم بود اما که گفتیم تو مطلق معید و عام خاص که گیر میکنن اینا در میاد خب؟
اراده لفظ هم همون استعمالی میذارم ما لفظ
استعمالی میدونیم اونا ممکنه ببرنش تو تصوری
خب؟ برحال اینکه توی اطلاق توی ظهور با توجه به اینکه این اطلاقی که اینجا دارن میگن اگه در مقام بیان باشد و اینها اصلا اصول لفظیه همه برگشته به اصالت الاطلاق دارن،
ظهور چی؟
حتی ظهور اونها هم باید برگشته به اصالت اطلاق داشته باشه چون مطابق بر اون هست.
خب بله، یعنی دور
نمیشه. خلاص نمیدونیم چه فضایه، ولی اطلاق تا اطلاق داریم، ظهور تا ظهور داریم و این مقدمات حکمت هم بعضیشون مثل مقام بیان همه جا باید مطرح باشن و مؤثر، بعضیشون نه توی راز جدی. فقط نتیجه این که خیلی شروع نمیدونیم چه خبر.
خب شما این خیلی خوب جدا خیلی خوبه ها. طرف 30 سال داره اصول میگه هنوز این شلوغی نفهمید.
ما تقریبا برداشتمون همین بود و ولی حتی یه سال دیگه اینم واسه ما هنوز حل نشده که حتی تو اراده جدی چرا لاین سپرینت من خلاف اینم هنوز حل نشده. بعد به خدمت عرض کنم که اما اینی که میگن همه چیز برمیگرده به اصالت الاطلاق، احساس میکنم هنوز قبل از اینکه ما بخوایم اطلاق بگیریم یه ظهوری داریم، یعنی بازم اونجا یه نوع ظهوری هست و این اصالت الاطلاق داره یه ظهور دیگه یه کاملتری به ما میرسونه داره و حالا اینا چجوری چی میشن؟ شاید اون ظهور اولیه رو همون متبادر و منح موزون لحش بگیریم که و اگه اینجوری باشه همه چیزشون بر نمیگرده به اصالت الحقیقت و حتی خرابتش. اینا هنوز چشمک میزنه تو ذهنم.
خب همه حالا ببینیم اینجا چی میگن چشم بگم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدا، بحث مهم دیگه که مطرح میکنم تو این بحث مقدمات حکمت. خب یعنی ببینید خود همین که این بحث اینجا داره مطرح میشه قدش خیلی حرفا، یعنی میتونستن خب اما اول مطلق مقاید بگن. خب این همه با مقدمات حکمت و اطلاق و این چیزا کار کردن، اووردنش اینجای مطلق مقاید دارن مقدمات حکمت رو میگن. خود این شاید بچه تعمدی داشته باشه. برای میفهمن که توی مقدمات حکمت ما نمیتونیم به اطلاق و حالا اطلاق با هر فضایی ها، یعنی شما هر سه فضا رو دیگه بیارید، همون فضای خلاصه چیز قدما که به اطلاق و مقدمات حکمت میگرفتن، چه بالوضع چه با عموم چه با شمول افرادی احوالی فرق نمیکنه دیگه، با همه اون بحثایی که داشتیم مقدمات حکمت تو همه اینا مشترکه. یعنی اگر یه بحث مشترک تو کل مطلق مقید وجود داشته باشه این بحث مقدمات حکمت دیگه همه قائله. متو همین نشون میده که پس چی مقدمات حکمت این با مقدمات حکمت اون زمین تا آسمون فرق میکنه. متوجه خودی اینا نمیشه یه جوری معنا کرد که آخه وقتی سازمان فکری اون اینطوریه خب مقدمات حکمتش هم بر همون اساس داره چیده میشه که سازمان فکری مثلا ابام یه جور دیگه است، خب مقدمات حکمتش هم یه جور دیگه است. متوجه این خودش خیلی توجه مهمیه ها.
شاید این نباشه جا، شاید اصلا این دلیل بر این باشه که مقدمات حکمت اصلا جاش اینجا نیست، جای دیگه مطرح میشه و بحثای همه این رو مطرح
باشه. بنده فقط همین رو میخوام بگم که الان بعد فضا رو تفکیکش اینجا تاثیر داره، یعنی برداشت ما از مقدمات حکمت مشهور با فضای مشهور مقدمات حکمت سلطان العلماء با همون فضا، مقدمات حکمت امام هم با فضای خودش. متوجه شدی دارم میگم؟ فقط لفظاً اینا مشترکن با هم دیگه، ولی مفادشون مخصوصا تو مسائلی خیلی متفاوت میشه. بر خواستم بگم که بر ما به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم الا به اینکه این مقدمات حکمت تام بشه. بعد گفتن خب تمامیت این مقدمات حکمت چیه؟ یعنی هر مثلا سه تا مقدمه‌ای که مطرح می‌کنه هر سه تا مقدمش حاصل باشه، اینو بهش میگن تمامیت خلاصه این مقدمه. خب این سه تا مقدمه کدوم ها؟ اول مقدمه که خیلی هم مهمه بحث اینه که ما باید احراز کنیم که اصلا متکلم در مقام بیان بوده. دقیق چه داشته؟ خب سوال میکنیم خب در مقام بیان نبودن یعنی چی؟ که حالا در مقام بیان بودن باید حتما احراز بشه؟ مگه میشه متکلم باشه و در مقام بیان نباشه؟ دقیقا یعنی چی؟
این تفکیک درست کنیم
سآله. آره متوجه چی شد؟ میخوایم عرض کنیم که چرا فرض میشه. اولیش همون اراده لفظ بدون قصد معناست. الان اونجا این بند خدا واقعا متکلمه، درست شد؟ منم کلمه‌ای که میشنوم واقعا کلمه است، معنا هم داره، چون شرط کلمه چی بود؟ شرط کلمه این بود که وضع شده باشه واسه یه معنای دیگه. الان این وضع شده واسه یه معنایی، برای منم واقعا دلالت تصوری داره. دقیقا که یعنی من واقعا انتقال پیدا میکنم، دلات تصوری هست، منتها چی؟ این بنده خدا اصلا یقین دارم که قصد نکرد، اصلا قاصد نبود، اشتباهی اصلا تلفظ بدل غلط یادتونه؟ اصلا کلن اشتباه، اصلا نمیخواست اینو بگه، میخواست بگه امر یه دفعه گفت زید، بدون این که معنا قصد بشه، بدون این که این لفظ خاصه مثلا قصد بشه، اشتباهی گفت زید. این الان در مقام بیان نیست، درست شد؟ که اینو ما گفتیم دلالت تصوری محض، اصلا دلالت تصدیقی نیست، اراده معنا نکرده بود، این بحثا. این از یه طرف، پس یه مصداق روشن داره بالاخره که آقا در مقام بیان نیست.
اراده جدی، اراده
لفظ
رو که داره،
اراده
جدی که دونو
کنه،
گفتیم اراده خود لفظ،
نه جدی رو که نکرد، اراده رو دو کردیم دیگه، گفتیم یا اراده لفظ خب تلفظ یا اراده وجود لفظی یعنی معنا. اگه اراده معنا شد یا تصور یا استعمالیه یا جدی دیگه، پس این الان محرزه که در مقام بیان نیست. بعد متقاعدین خب اینو کلا بردن کجا؟ اینو کلا بردن تو فضای دولت تصوریه و کلا از این بحثا انداختن بیرون دیگه. اب نداره دستشون نرم. حالا سخت‌تر میشه کارش. خب حالا اگه مردی بیایم متکلمی داشته بده که در واقع بیان نباشه، بدون اینکه اونو مثال بزنه. میگن چرا اینجا هم هست. منتها اینجا که هست یعنی چی؟ یعنی خود دیگه فضای ما رو گذاشتن کنار دیگه. یعنی قطعا معنا قصد شد. یعنی اگر معنا قصد شده باشه خب حالا بسم الله بیا در مقام بیان نبودن رو درست کن. اینجا سخت میشه کارش. اینجاست که باید بیان چیکار کنن؟ باید بیان بگن مراد ما از این بیان چیه؟ متوجهی؟ تمام بحث ما اینه که الان تو فضای اسرات الاطلاق اگر کسی بخواد مقدمات حکمت رو مطرح کنه، این مقدمات حکمت باید متناسب با اسرات الاطلاق مطرح بشه. این مقدماتی که مشهور دارن میگن مال اطلاق نیست. این مقدمات حکمتی که مشهور دارم میگم والا اصل اراده جدی، اراده استعمال اراده جدی اونجاست، والا ظهوره. متوجه چی شد؟ لذا اگر بیایم اینو مقایسهش بکنیم، بگیم بله مولا در مقام بیان نیست. در مقام بیان چی نیست؟ خب در مقام بیان اصل معنا که هست. متوجه اراده استعمالی کرده بالاخره این معنا رو دیگه، پس در مقام بیان بوده. لذا خودشون اومدن گفتن، گفتن در مقام بیان در مقابلش مقام اهمال و اجماله. اگر این اهمال و اجمال از آی سبحانی نبود، ما یقین میکردیم که مقدمات حکمت مال ظهوره، هیچ ربطی هم به اطلاق نداره. متوجه؟ منتها با این اهمال و اجمال آی سبحانی اومده تو فضا، میخواد درست کنه کار. حالا اینکه چقدر درست میکنه یا نه کار ندارم ها، ولی همین که اهمال و اجمال رو در مقام در مقابل بیان دارن مطرح میکنن، نشون میده که کمی نیمه ابری تو فضا هست. درست شد؟ خب میام میگیم یعنی چی در مقام بیان در مقابلش میشه اهمال یا اجمال؟ خود این اهمال و اجمال رو متاسفانه خوب توضیح نمیدند ها، معمولا میپیچونن میگن مرادفند و این بحث. نه مرادف نیست. ببینید اهمال اونجاییه که متکلم غلط از روی اشتباه، نه بدون قصد ها، نه قصد کرده منتها بعدن خطاش روشن شد. متوجه؟ مثل بدل نسیان. یا تو بدل نسیان که تو نحو میخوندید میگفتن که نه قصد معنا رو کرد، بعد فهمید که نه بایستی میگفت زید، اشتباهی گفت ام. دقیق کرد آره. لذا میخوایم بگیم شبیه مثلا بدل نسیان اینجا هم هست. اهمال یعنی واقعا اشتباه کرد، یه حکمی رو متکلم میخواست بگه، اشتباهی یه چیز دیگه گفت، بعد مثلا اصلاحش میخواد بکنه. الان در مقابل یه فضای دیگه که باز در مقابل مقام بیان، مقام اجماله. مقام اجمال حالا روشن‌تر قضیهش. مقام اجمال اینه که نه واقعا این متکلم قصد کرده، معنا رو هم قصد کرده، اتفاقا قصد جدیش هم هست، درست شد؟ منتها خودش عمدن میخواد اجمال مجمل بگه. متوجه چی شد؟ اینجا که مثال میزنن آقایون، مثال به اصل تشریع میزنن، میگن ما تو فضاهای شرعیمون اون جاهایی که مولا میخواست اصل تشریع رو بگه اینجوریه. ببینید مولا میخواد بگه آقا مثلا الان موالی عرفی مثال بزنیم، مثلا شما برای مثلا تابستون، از الان مثلا یک کسی بیاد بهتون میگه آقا تابستون حواست باشه، باهات یک کاری داره، یا مثلا تابستون یه مسافرتی داری ها. ببین از الان فقط اصل اون مأموریته، اون مسافرته، فقط اینو میخواد بهتون بگه. اصلا در مقام گفتن خصوصیاتش و اینها نیست، اصلا عمدن میخواد مجبر بذاره. حالا چرا میخواد مجبر بذاره؟ یا خودش هم نمیدونه، یعنی هنوز تصمیم جدی خودش نگرفته، یا نه تصمیم جدیشو گرفته ولی اصلا مصلحت نیست. شما بدونی کل بچه‌ها برابرش همه میفهمن، خراب میشه کار، متوجه؟ مثلا به خاطر جلوگیری از یه مفسده‌ای، یا نه اصلا یه مصلحتی داره واسه خودت، شما بدونی میکشند. دقیقا چه داره؟ هر فضایی، هر مصلحتی که هست دیگه، به خاطر یک مصلحت یا جلوگیری از یه مفسده‌ای، مولا عمدن میخواد مجمل بذاره. فقط اصل تشریع رو میگه به که آقا مراقب باشید، یه چند وقت دیگه نماز میاد، ایشالا یه افتهش درکتی وقتی روزی دادی تو رنگ اونجا بفرد. دقیقا فقط اصل وجوب صلات رو میخواد بگه. حالا ریزکاری هاش چقدر معلوم نیست، نگفته مولا، به عمد نگفته، این میشه اجمال. اهمال برعکس اینه که نه، اصلا اشتباهی گفته یه چیزی رو. بعد اصل تشریع هم که تقسیم شد به همین اهمال و اجمال و این بحثا، در مقابل این هم مقام بیانه. مقام بیان یعنی که نه اهمال کرده، نه میخواد مجمل بذاره قضیه رو، نه واقعا در مقام بیان همه قیود موضوع حکم هست. این دیگه مر فضای امام ها، دقیقی ها چه داشت؟ یعنی با فضای حضرت امام اگه بخوایم مقام بیان بودن اصالت الاطلاق رو، اگر بخوایم در مقام بیان بودن اصالت الاطلاق رو تصویر بکنید، معناش این میشه که مولا در مقام بیان همه قیودی است که در حکم باید خلیت داره، اینو باید احراز کنید. اگر اینو احراز کردین، با عدم القید میشه اطلاق و توسط کرد و رفت شد. منتها اگر اینو نتونستیم احراز کنیم، به اصالت اطلاق نمیتونیم توسط کنیم. تو فضای مشهور چطور؟ تو فضای مشهور هم با همون فضای شیوع خودشون دیگه، یعنی مولا در مقام بیان شیوع احوالی و افرادی بوده یا نبود، این باید احراز بشه. اگر در مقام بیان بود، بله با اصالت اطلاق شیوع رو در میاریم و تا تشه. اما اگر در مقام بیان نبود، نمیشه شیوع رو کرد. یعنی تمام جان مطلب همینجاست، مقام بیان بایستی با اون مضاف الیهش معنا بشه. مقام بیان شیوع، مقام بیان شیوع افرادی احوالی، مقام بیان شیوع معنا، متوجه شد؟ شیوع قیود، با همین توضیحاتی که قبل هست، با همین فضا. الان شما اگه برگردید اون اصالت ظهور هم میتونید درست کنید دیگه، من دیگه بر نمیگردم.
همین که گفتیم اونجا هم
میشه،
اینجوری هم میشه دیگه.
اونجا باید نسبی بسنجیم، یعنی ببین اینجا الان مقایسه ما فقط با چی بود؟ با قیود. اما اونجا با چیه؟
معنا.
اونجا با خود معنای الفاظه. دقیقا چه داشت؟ و با این توضیح درسته که اصالت اطلاق رو حضرت امام چی میدونن؟ بگو. مدلول عقلی میدونه. اما همه این فضا اصالت اطلاق بعد از درست شدن اصالت ظهور ماست. یعنی تک تک الفاظ تو معانی خودشون احراز شده مقام بیان بودن و مراد جدی، درست شد؟ بعد که اینو ما فهمیدیم، حالا میگیم خب اگه قید دیگه ای داشت حتما اضافه میکرد، حالا که اضافه نکرده فقط به همین تمسک میکنه. توجه چی شد؟
پس اینها توی معانی الفاظ و اینها همه برمیگردن به اصالت ظهور،
همش برمیگردن،
و توی اون قید و اینها همه برمیگردن به اصالت
و اصالت الله هم کلن از مدلول لفظ بیرونه، مدلول عقلیه و اون فضای حضرت امام. با مشهور چطور؟ با مشهور نه، لفظیه، اما بالاخره بعد از اصالت ظهوره، یعنی دوباره بعد از اصالت ظهوره تو فضای مشهورها، درسته لفظیه با مقدمات حکمت و قرائر مقامی و این بحثا، اما بالاخره چیه؟ لفظیه، اما بعد از اصالت ظهور دوباره.
آقا این تش برگش به اصالت
ظهور؟ الفاظ تا زمانی که کار میکنیم با ظهور داریم کار میکنیم، اطلاق نه، اطلاق مدلول عقلیه، در مقام امتصال هم هست، اصلا به خطاب ربطی نداره با فضای امام. اما با فضای مشروع چرا؟ دوباره به خطاب ربط داره، الفاظه، ولی باز اونم بعد از اصالت ظهور.
جون قدما چطوری فکر میکردن که همه رو برمیگردن به اصالت الحقیقه؟
چشو؟
میگفتن که همه این اصول برگشت به اصالت الحقیقه دارند.
خب
چطور داشتن فکر میکردن؟ یعنی اصلا
هرچی میگفتن مطلق وضع شده واسه شروع دیگه.
آ یعنی اینا همون بحثی بود که مطلق و عام رو با ذات تفکیک نکرده بودن دو اینها،
همون فضا هم بعد از تفکیک بالاخره موضوع له میگرفتن دیگه، یعنی بالاخره استعمال مطلق در اطلاق رو حقیقت میگرفتن، استعمال مطلق در تقیید و مجاز، بعد میگفتن خب مجاز قرینه نمیخواد
دلیل. ظهورش چطور می‌خواستن برگردن
مثلا؟ ظهور اون موقع به این شکل مطرح نبود اصلا، ظهور به این معنا اصلا مطرح نبود اون موقع. بعد های
اینا اینا که قید اون چهارم به یه انصاف قیمت رو گذاشتم نکنه به خاطر اینکه با اصالت و حقیقت دارن کار میکنن یه همچه قیدی گذاشتم
خودم آها هیچ بعید نیست هیچ شک نکنم خوب
خیلی این که چیز دیگه
آره متوجه هم خب قبلتر یه نکته داریم الان عرض میکنم پس این چیزا در مقام بیان بودن همه چی رو حل میکنه ها یعنی هم مقدمات حکمت اونجا رو درست میکنه واسمون هم مقدمات حکمت اینجا رو ولی بعد همجوری بنویسم این اجمالی که ایشون اینجا دارن میگن انصافا ظهور در مطلق مقیدش زیاده این عبارت اجمال ها عبارت اجمالی که آوردن یعنی مولا اصل تشریع رو میگه متو از ناحیه قیود و اینا اصلا کلا میخواد مجمل بذاره فعلا دقیقاً که این نشون میده که ایشون داره مقدمات حکمت مطلق و مقید رو داره درست میکنه منطقه اگر این اجمال و اهمال نبود کما اینکه خیلی از اصولی همین مقدار میگن این مولا در مقام بیان باشه دیگه اصلا مقابلش رو نمیگن که اصلا در مقام بیان بودن یعنی چی نبودن یعنی چی این میشه مال همون اساط و ظهور و بحثای اولیه خب دومین بحثی که مطرح میکنه تو مقدمات حکمت اینه که اون چیزی که موجب تقییده نباشه در کلام درکه چطور شد؟ موجب تقیید در عبارت وجود نداشته باشه بعد خودشون سریع درست میکنن میگن یعنی چی؟ یعنی نسب قرینه برخلاف معنای موضوعه نباشه متوجه شد چی شد؟ بعد اینو دوباره تجهیزش میدن به همین مطلق مقید خودمون یعنی چی؟ یعنی نسب قرینه بر قید نداشته باشه خب عبارت های مشهور با استقلالی بسنجیدن مشهور چی میگن؟ مشهور میگن نسب قرینه برخلاف معنای موضوعه نباشه خب این دوباره مال چیه؟ این دوباره مال اونجاست دقیقه چه داشت؟ آیا زمانی اینجا هم دوباره تصدیق کرده گفتن که نه وقتی داریم تو مطلق و مقید بحث میکنیم یعنی چی؟ یعنی نسب قرینه بر قید نداشته باشی بر تقیید نداشته باشی
خب این نسب قرینه بر قید خودش خب یه نوع قیده در واقع باز اینکه شده همون در مقام بیان دیگه
نه در مقام بیان هست الان ببین نه در مقام بیان هست منتها حالا که در مقام بیان قید هم زده ببین تو فرض قبلی بحثمون این بود که در مقام بیان تمام قیود بود قید نزد بس وقت الله تبسطی می‌کردیم و می‌رفت
الان هم میگیم که نسبیه چون اینکه
باشه خب باشه الان قید زدن هم خود نسبیه فرق نمی‌کنه نسبی بخوای بگیری خب همش نسبی دقت کن تو اولی میگیم ما در مقام بیان قیود هست یا نیست حالا تو دوم میگیم بله احراز کردیم که در مقام بیان قیود بود خب حالا بعد برید بگردیم این قید زده یا نزده دیگه
بله.
اینو بهش میگن نسب قرینه بر قید متوجه شو یعنی میریم میگردیم ببینیم قید زده مولا حالا که قید زده به این قید دیگه نمیتونی اطلاق جاری کنی مطابق با بقیه‌اش چی
بله.
با بقیه‌اش دوباره میشه چرا تو بقیه‌اش نسب قرینه بر قید نشده دیگه
بله.
متوجه چی شو یعنی بالاخره در مقام بیان بودن یه بحثه بعد اینکه حالا قید زده یا نزده قرینه بر قید گذاشته یا نذاشته یه بحث دیگه است اینم از این حالا سومیش هم دوباره همینه سومیش چیه؟ سومیش اینه که خب تو قبلی قرائن چی بود؟ خاصه بود قرائن لفظی خاصه تو همین کلام حالا یا متصل یا منفصل و این بحث منتها سومی اینه که نه بین من و متکلم قدر متیقن در مقام خطاب وجود نداشته باشه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه ببین باز اینو اگه به همین عمومش مطرح کنید این مال اونجاست مال اساد و ظهوره دقیقا اینجا هم باید دوباره روشنش کنیم روشن کنیم یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم بین من و متکلم در اون تقیید قدر متیقن وجود نداشته باشه دقیقا یه جده شد مثلا مثالش رو بزنیم مثلا ببینید قرینه لفظی نداریم قرینه لفظی مختص متصل منفصل اینا نیست قرار خاصه لفظی نداریم برش منتها تو مجلس نشستی مثلا از امام سوال میکنیم که آقا مثلا فلان قضیهش فلان قضیه مثلا حکمش چیه امام شروع میکنه میگه علیکه با حاضر جلس این واسه ما نقل شده دیگه گفتن علیکه با حاضر جلس والا این آزا کی بود متوجه برای ما نیستن اما اونایی که اونجا بودن تو مجلس حضور داشتن اونا یه قدر و تقدری در تخاطب داشتن دیگه یعنی اونا از این حاضر یه چیزی فهمیدن متوجه اونایی که تو اون جلسه بودن مثلا میگن بعضی ها نقل کردن همونجا که رسیده راوی که اهل فهم بوده فهمیده چیکار کنه اونا رو میگم راوی و مجتهد اونا نقل کردن به اینجا که رسیدن گفتن علکه با هازا سریع با داخل بعدون گفته فعشاره بگدی الا زراره با دستش مولا اشاره کرد به زراره این هنرمندی کرده نقل کرده اینو، ولی خب کلی راوی داریم که اینا رو نقل نکردن، روایت کلا دست اون میپره دیگه. متوجه چی شد؟ بر اونایی که نقل کردن که فشار به یدی الا زراره، درست شد؟ این الان داره اون قدر متقن رو خودش تصریح میکنه، میگه آقا بین من و مولا این قدر متقن وجود داشته، حواس تو بده، مولا با من نبود، به من نمیگه غزل جالس بو زراره بعد خدا بگو یا بابا محمد بن مسلم بگو. متوجه چی شد؟ بر میخوام بگیم که اگر قدر متقن در مقام تخاطب وجود داشته باشه، خب ما قطع تغییر میزنیم دیگه، به اون قدر متقنش تمسک میکنیم فقط. منتها اگه قدر متقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه، ما میتونیم بگیم که بله مولا مثلا اطلاق داشت و هیچ تغییری نزد، لذا دومی و سومی سرجمعش میشه همون وجود قرینه بر تقیید. منتها یک بار قرینه لفظیه، حالا متصل منفصل و این بحثا، یه بار نه قرینه چیه؟ مثلا این شکلی قرینه قدر متقن حالی و حالا یا با اشاره است، یا نه اصلا از قبل مثلا من میدونستم یه قضیه رو در مورد اون قضیه معهود خودم مثلا سوال میکردم از امام، متوجه؟ اونم مثلا ناظر با همون قضیه جواب میداد. اینا خلاصه اون باید احراز کنیم که قدر متقن بین راوی و مولا وجود نداشته. لذا خیلی از اون بزرگواران که مثلا تو روایات کار میکنن، دقت کردی؟ خیلی از اوقات این احتمالات رو میفهمن. یعنی مثلا خودش ما اگه باشیم چی نمیفهمیم، ما فکر میکنیم مولا مطلق گفته دیگه. اما اونی که اهل فنه میگه نه، اینجا این راوی داشت سوال میکرد از فلان قضیه‌ای که قبلا واسش اتفاق افتاده بود، دقت کردی؟ و امام هم ناظر به همون قضیه فقط جواب داده، اینجا قدر متقن وجود داره. لذا حکم فقط قضیتون فی واقعتنه، حکم مال فقط یه واقعی خاصه است، عمومی نیست، عام نیست. اینا برای اون کشف ملاکات خیلی به دردمون میخوره، اینا رو انقدر هم گیر میدن، برای اون نظام سازی و برای اون کشف ملاکات ما باید روایت ها رو از این لحاظا بررسی کنیم که الان بین راوی و امام معصوم دقت کردید قدر متقنی وجود داشته، حالا یا قدر متقن شخصی یا نه یه قدر متقن کلی عام، اما ما میخوایم از اون عامترش کنیم دیگه. متوجه چی دارم؟ من میخوام تنقیه منات کنم واسه مثلا چی؟ موضوع الان که هیچ شباهتی به موضوع موقع نداره، فقط یه ملاک مشترک دارن. مثلا دقیق کرد اینجا من باید احراز کنم که توی اون روایت قدر متیقن فقط اون فضای خاص اون موقع نبوده، فقط رفته رو این ملاک و اون ملاک الان اینجا هم هست. متوجه چی شد؟ اینا یا باید با لفظ برسه یا باید قرائن، خلاصه اطمینان باید بیاد دیگه، یا با عقل یا با لفظ، حالا کار نداره، اون اطمینان باید بیاد و الا هنچری بیاد. خب پس اینم از این منطقه. حالا اونی که واسه مهمه گفتیم دیگه، هر سه تا مقدمه رو داشتیم با مطلق و مقید معنا میکردیم، هر سه تا مقدمه رو بدون لحاظ اطلاق و تقلید میشه با همون ظهور معنا کرد. دقیق کرد چه داشت؟ میگیم لفظ به دلالت تصوری ظاهر در فلان معناست، این میشه همون حقیقت. لفظ به دلالت تصوری ظهور داره در اون معنا. حالا که نسب قرینه بر خلاف معنای حقیقی شده میشه چی؟ میشه مجاز. اصلا کاری هم اطلاق تعقید نداریم ها، متوجه؟ داریم با همون صرف ظهور کار میکنیم. حالا که نسب قرینه بر خلاف معنای حقیقی شده و مجازات متعددن، ظهور نداره. چیکار کنم؟ مجاز مشهور داری یا نه؟ مجاز مشهور دوباره ظهور ساز. مجاز مشهور هم نداشته باشی، باید بگردی دنبال چی؟ دنبال قرینه خاصه بین این مجازات. پیدا کردی که خود مشتو جمع، پیدا نکردی میشه مجمل. متوجه چی شد؟ یعنی میخوام بگم که هر سه تا مقدمه، حتی تو همون قدر متقن، تو قدر متقن در خود ظهور لفظ هم میشه پیاده کرد. متوجه؟ مثلا غنا الان واسه ما اجمال داره، نمیدونیم اون موقع غنا به چی میگفتن، منطقه اون موقع که اینجور نبود، اون موقع قدر متقن وجود داشته دیگه، ولی که میگفتن یه مفهوم خاصی مثلا از آواز متوجه میشدن. اون قدر متقنه باعث میشه که ما الان تو بحث مثلا موسیقی مطلقا نتونیم بگیم همش غناست، یا مثلا چون یقین داریم که بالاخره اونجا قدر متقن وجود داشت، نمیتونیم تصریح بدیم. حالا شبهه میشه، شبهه رو تو اصول اولی مفصل باید کار کنید، احتیاط براعت چیه خود است.
جواب دلالتی که مرحوم مظفر خاصه این دلالت جدی میکرد، اراده جدی و اینها، این با هم
اونجا دقیقا ایشون هم اینجا گیر میکنه، ایشون هم یادتون باشه گفتیم دیگه، گفتیم با همین فضا درست شد تو عام و خاص مطلق مقید ایشون گیرش خیلی واضحه. این اصلا تو عام و خاص مطلق مقید نمیتونه با عدالت تصوری کار نکنه. تو تبادر، تو تبادر اینا دیگه مشاوره تو صرف فقهتون سال بعد پیگیر باشه تو عبارت حتما. تو تبادر اصلا نمیتونه بدون عدالت تصوری کار کنه، اصلا تبادر یعنی عدالت تصوری. ببین کسی نمیتونه بگه آ من دلالت رو فقط در تصدیقی میدونم، بعد بیاد با تبادرم علامت الحقیقه بکنه. توجه چی شد؟ یا با ظهور بالمعنی العامی که تو تبادر درست کردیم بخواد کار بکنه، یعنی بیاد تو عام و خاص ظهور در عمومو درست کنه بدون اینکه مطمئنه که اراده جدی نیست. یعنی شما تو قرینه منفصل چی میگفتید؟ میگفتید ظهور در عموم تام میشه، متو قرینه منفصل ما میاد اراده جدی رو تخصیص میزنه. خب کسی که این حرفو داره میزنه میتونه بگه دلالت فقط دلالت جدیه؟ وجه چی شد؟ ناچاره که دلالت تصوری، دلالت استعمالی رو درست کنه دیگه. برای حالا دیگه
فیشون باز معلوم نیست که اون شرایطی که برای اراده جدی میگه رو اونجا
اونا درسته، منتها این که دلالت رو فقط تصدیقی نوع دوم بدونه اینشو گیر
کنه. شرایط رو همین شرایطی که اینجا شرایط هم مثلا میکنه میکنن یا آره آره. بازوشون هم گنگه معلوم نیست.
نه نه
هم میگه اینجا رو میگه
آها تو مطلق مقید، تو مطلق مقید عبارت شده یعنی آلای صبحانی قشنگ تر، آلای صبحانی جمع و جور تر، یعنی قشنگ تو همش دیگه تقیید و مطرح کرد دیگه. متوجه چی شد؟
منظورم این بود که اون دلالتی را که خاص دلالت تصدیقی جدیه میکنه ایشون
خوب.
و تو اون دلالت تصدیقی جدیه این سه تا شرط را مطرح میکنه،
خب
اون سه تا شرط را حواسش هست که این سه تا شرطن، یا اونجا باز داره گویی میگه معلوم نه که
نه گفتم تو مطلق و مقید شلوغه. ببین اونجا همونا سه تاش هم هست، مشکلی نداره، منتها تو مطلق و مقید مثل آقای صبحانی همه رو اختصاص به مطلق و مقید نزدن، گفتم مولا در مقام بیان باشه، مولا در نمیدونم نسب قرینه برخلاف معنای موضوع لا نکنه، این همون بیان اونجا دیگه. آره تو مثالا ممکنه بگن ها، میگه ممکنه تو مثالا قشنگ توضیح بدن متوجه، اما تو اصل تبیینش اینو نمیارن. تو تبیین که نمیارن این عدم تفکیک مطرح میشه. ما میخوایم بگیم نه این تفکیک باید باشه، یعنی همین مقدمات حکمت دقیقاً با همین مقدمات تو اسد و ظهور هم هست، درست شد؟ همونا رو به صورت خاص تو فضای مطلق و مقید هم میشه مطرح کرد با همین بیانات که اصطلاحاً آورده میشه.
الان عبارت هایی که بعد برای مقدمات حکمت ظهور بگیم عام دیگه، درسته؟
اونجا عموم،
یعنی اونجا عموم،
اونجا با ظهور کار میکنی؟ با ظهور اینجا با اطلاق و تعبیر. ممکنه با فضای امام دیگه نتونیم بگی عام و خاص ها، متوجه چی دارم میگم؟ یعنی تعبیر عام و خاص دوباره اشتباه میشه، چون امام کلا برد کجا؟ تو مدلول عقل، اما اینا دارن میرن سر مدلول لفظی. لذا تو فضای مشهور عام و خاصه، اما تو فضای امام کلا مباینه.
اون روزی که مثلا ما آقای شهباز گفتیم اون برام اینجا خواسته بود شاید برعکسش کنی.
آره مباین میشه. خب حالا بیاد اینجا بسم الله الرحمن الرحیم میفهمم که مقدمات و لکمه ال احتجاج و بل اطلاق خیلی قشنگ با همین اطلاق شروع کرد. احتجاج با اطلاق لا یتم الا بعد تمامیت مقدمات الحکمه الحاکمه الا ان ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع للحکم، تمام نمیشه بعد از مگر اینکه این مقدمات حکمتی که حکم میکنن بر اینکه اون چیزی که واقع میشه تحت دایره طلب تمام الموضوع حکمه، بعد از تمامیت این مقدمات میشه بساط اطلاق تمسک کرد. و هذا هو السر لحاجت المطلق الى تلك المقدمات، این سر در اینه که مطلق به اون مقدمات احتیاج داره. یعنی میخواد بگه که ما با این مقدمات چه رو احراز میکنیم؟ این رو که اینا تمام الموضوع حکمند، که این بشه چی؟ این بشه موضوع تازه اطلاق ما. تا زمانی که شما اینو احراز نکردی که چی رو میخوای اطلاق بگیری؟ موضوع نداری که اطلاقش بگیری. فنقول ان مقدمات الحکمه عبارتون عن الاول کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده، این که متکلم در مقام بیان تمام مراد بود، لا فی مقام الاهمال ولا الاجمال، نه در مقام اهمال و اجمال که توضیح دادیم، اهمال اونجایی که سهو و اشتباه این چیزا صورت گرفته، اجمال نه اونجایی که سهو و اشتباه نیست، عمدن از روی عمد داره آره نمیخواد بگه. تو اهمال نه یادش رفت مثلا بگه، نسیانن نگفت، اشتباه کرد مثلا یه بیت رو نیاورد. اما نه تو اجمال میخوام بگیم با اینکه در مقام بیان، یعنی میخوام بگیم اجمال به نوعی در مقام بیان قیود نیست دیگه، در مقام بیان اصل تشریح هست ولی در مقام بیان قیود دیگه نیست، مجمل گذاشته قیود ادخال داره. اصلا انتفاع ما یوجب التقیید، دومش منتفی بودن موجب تقیید، یعنی اون عبارت لفظی که باعث تقیید میشه نباید در کلام وجود داشته باشه. به این شیطه قلته، یا اینطور تعبیر بیار که میخواد با اونجا درست کنه ها، با عبارت اونجا درست کنه که این همون یکی از مصداقای همونه. مثلا این شیطه قلته عدم و نسب القرینه علی القید، این که قرینه بر قید ما نداشته باشه. از ثالث انتفاع القدر متیقن فی مقام تخاطب، سومی اینه که قدر متیقن هم در مقام تخاطب نبایستی وجود داشته باشه، چون اگه قدر متیقن باشه باز تقیید مطرح میشه دیگه. اما المقدمة الاولى فالمتکلم قد یکون فی مقام بیان اصل الحکم، ممکنه متکلم در مقام بیان اصل حکم باشه من دون نظر الى خصوصیات و شرایط. مثلا یه موضوعی مثلا مبتلا به بوده، اینا مثلا شکار که میکردن مثلا با تیر میزدن، بعد حیوان که میافتاد اونجا خودشون دیگه نمیرفتن حیوان رو بیارن، که سگ میرفت اینو میآورد، درست شد؟ بعد احتمال داشت که آره این با همون تیره مثلا همونجا مرده باشه، احتمال هم داشت که نه این با تیر را مرده باشه، اینو سگی که داشت میآورد مثلا سگی خفه کرده باشه، درک کرد چه جور؟ یا نه اصلا تورا که داشت میآورد مرده باشه، موقع تیر نمرده باشه، موقع آوردن سگی تورا مثلا مرده باشه باید. خب این تزکیه نشده دیگه، شرایط مزکا مثلا ذبح شرعی نشده، مثلا حالا هر چیزی با شرایط خاص خودش دیگه، چون تزکیه نشده یه عده توقع میزدن که این ممکنه حرام باشه، میته است دیگه، تزکیه نشده و حرام. آیه اومد که نه بابا اینا حلاله، دقیقا که در مقام اصل تشریع حلیت بود که بابا شما که تیر رو زدی سگ رفت اوورد، ممکنه تورا مرده باشه، ممکنه سگ مثلا خفه کرد، اینا اشکال نداره، اینا حلال در حکم مزکاست. یعنی شما همی که تیر رو میزنی مثلا با شرایطش، اگه بسم الله بگی تیر رو مثلا بزنی و فلان، این مزکا محسوب میشه. اینو آیه میخواست بگه. بعد یه کسی بیاد بگه خب حالا که این سگ مثلا چسبیده از یقش مثلا از گلوه مثلا حیوان بیچاره مثلا اووردتش، خب این گلوه نجسه، آیه گفته اونم حلاله، یعنی دیگه مثلا شسته و طهارت اینا هم نمیخواد. میگه خب بابا آیه اصلا در مقام بیان اون نبود که، آیه میخواست بگه این مزکاست، حالا بله اون مقدارش که با سگ برخورد کرده خب باید تطهیرش کنی بخوری دیگه، متوجه این در مقام بیان طهارت و نجاست اون محل ملاقیه با سگ نبوده. اینو میگه در مقام بیان اصل تشریعه، نه در مقام بیان همه مثلا قیودش و اینا. مثل قولی اوهل لکم الطیبات و قولو مثلا چی اوهل لکم صید البحر و قول الفقیه که الغنم حلال، فالجمیع فی مقام بیان اصل الحکم لا فی مقام بیان خصوصیاته، فلا یصح التمسک به امثال هذه الاطلاقات عند الشک فی الجزئیه و الشرطیه. مثلا اگه در یه چیزی در مثلا شک شرط بودنش یا جزء بودنش مثلا شک بکنیم، با این عبارات خلاصه نمیشه اساس اطلاق گرفت. لقد یکون فی مقام بیان کل ما له دخل فی الموضوع من الاجزاء و الشرط، اما گاهی اوقات نه، واقعا در مقام بیان همه قیوده. فاذا سکت عن بیان جزئیه شیء او شرطیته نستکشف انه غیر دخیله فی الموضوع، کش میشه که این واقعا در موضوع دخیل نیست. این هم باز یه مقدمه عقلی داره. مقدمه عقلش چیه؟ این که متکلم حکیمه. یعنی بدون حکمت اگه بخواد کار کنید خب خراب میشه.
متکلم حکیم میتونه در واقع بیان اهمال باشه؟
نه. شارع نه.
شارع.
شارع نه. متو غیر چیز چی؟ مثلا غیر خدا چی؟ غیر معصوم چی؟ اهمال داره دیگه، اهمال نسیانه.
بله.
متوجه ممکنه شخص حکیم هم باشه ولی خب نسیان داشته باشه دیگه. و علی ذلک
نسیان رو برای ائمه نفی نمی‌کنه، تو تشریع پس نفی.
ما تو عصمت نفیش می‌کنیم.
تو عصمت نسیان هم حتی نفی
ما نفیش. اونا که میگن عقاید ما خرابه. به خاطر ایلا میگن
خرابه.
اصلا نداره. و علی ذلک اون احادیث هم درست. و علی ذلک اونا رو درست. و علی ذلک این نمایسه خود تمسته خدایش معصوم با کلاسیان نداره، حالا شما معصوم شما رو نداره.
اینو
شیخ صدوق بطرح کرده بود که آره مثلا در برده خلاصه چیز انبیا پیامبر یا مثلا امام خلاصه اونا چیزن چی اسمش نسیان دارند و خطا دارند و این بحث خطای غیر عمد دیگه، خطای غیر عمد و نسیان و اینا توش هست، مفصل هم روایت آورده بود و کلی روایت. بعد سید مرتضی بعد ظاهرا وعده داده که یک کتابی هم مجزا میخوام در این مورد بنویسم. یعنی تو جزء یکی از کتاباش روایت‌ها رو آورده، نظرش هم گفته، بعد گفته که آره اگه عمری باقی باشه یک کتابی خلاصه بعدا بنویسم. خیلی به اینجا که میرسم یه خب الحمدلله عمر نکرد که این کتاب رو بنویسه. بعد سید ظاهرا سید مرتضی است، خلاصه یکی از همون نزدیکاش، حالا شاگردای بی واسطه حالا یا با یه واسطه و اینا، حالا شک کردم به نظرم سید مرتضی. این عبارته که ازش رو دیده، خلاصه زیرش نوشته که آره اگر امر دایر باشه بین سهو و اشتباه کردن شیخ صدوق یا سهو و اشتباه کردن پیامبر، سهو و اشتباه کردن شیخ صدوق واسه ما ابراز شهادت. این از اون است. و علا ذالک الا ما یسته و تبسلک فی نفی الجزئیات و شرطیه. طبق این مطلب تمسک در رفع جزئیات و شرطیت به اطلاقات الوارده لبیان الموضوع به اجزایی و شرایط دون ما کانه فی مقام الاجمال و الاهمال فهمتره که بیان ما هو دخیل فی الغرض قبیح فی الاول دون الثانی. میگه این وقتیه که مولا در مقام بیان باشه و اجزا و شرایط رو بخواد بگه و شرطی رو و جزئی رو نگه، این قبیحه بر متکلم. متأ اگه از اساس در مقام اهمال باشه یا در مقام اجمال باشه، خب این قبحی نداره، بنده خدا یادش رفته بود بگه اصلا نگفت، یا نه عمدن یا مصلحتی وجود داشت که نمیخواست اصلا این قیودو بگه، در مقام اجمال بود و نگفت، این قبحی نداره. قبح اونجاست که در مقام بیان باشه و نگه. مثل قولی سبحانک فکلوا مما امسکنا علیکم و اذکروا اسم الله علی و اتقوا الله ان الله سریع الحساب. این آیه با همون توضیح که عرض کردم، فل آیه به صدد بیان ان ما امسکه الکل به حکم المزکا، اونی که کلبه امساکش کرد، یعنی نگهش داشته که در نره، اون شکاری که مثلا سگه امساکش کرده نگهش داشته تا آورده مثلا تحویلش بده به شما، این به حکم مزکا است. اذا ذکر اسم الله علی، یعنی موقع تیر زدن اگه اسم خدا برده باشه، اسمم که میان نه بسم الله، مطلق اسم الله دیگه، ولی که همین الله الرحمن، همین که واژه از اسامی خدا مثلا ذکر بشه، که حالا اینجا دیگه مفصل بحث ذکر، ذکر لفظیه، ذکر قلبیه، اینا دیگه خب بحث میخواد. لذا ممکنه کسی بگه بحثات اطلاق همین تمسک میکنیم که آقا چی ذکر لفظی نیست، چون اگه ذکر لفظی بود باید تعبیر به لفظ میآورد دیگه، ذکر که معناش ذکر قلبیه و متوجه، اینا بحث داره. یعنی همینجا مثلا بحث اطلاق میشه تمسک کرد، نمیشه، اسم واژه رو شامل میشه، اسم 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 یعنی لفظ یا نه یه چیز دیگه منظوره، اینا خلاصه بحث داره. بس کن اسم الله علی بهران ازازا که رسم الله علی و لیسه به میتتن، خلاصه این در حکم مزکاس و میتن نیست، میشه خورد. فعیه فی مقام بیان هلیت ما یسید و هلکر، این در مقام بیان هلیت اون چیزیه که کلب سیدش کرده. و اما تسید قبل ان یسر و الیه سائل، هرچند که این کلبه اینو بکشه یا این توراه مثلا موقع اووردن بمیره، قبل از اینکه ساعد برسه و مثلا ذبحش کنه و دوباره اسم الله بگه و قبل از اینا، خلاصه بمیره. و هل یسه و تمسک به اطلاق قولو فکلو، جالب فکلو رو میگه تا نشون بده که اون هیئت امره رو داریم میگیم، هیئت امری که کلی دعوا می‌کردیم که اطلاق میشه گرفت ازش یا نه، معانی حرفیه است و فلان اینا، یادتون باشه دیگه. هل یسه و تمسک به اطلاق قولی فکلو علا طهارت موضع از ذهی، طهارت موضع اون ظاهرا جای گاز گرفتن، جای گاز گرفتن سگر رو میشه مثلا تمسک کرد. و جواز اکلی بدون غسلی و تطهیره، بگیم آقا چون مولا که نگفته بشورید بعد بخورید، که گفته هل دیگه حلال. اولا از ظاهر لا، ظاهر اینه که نه نمیشه تمسک کرد. چرا؟ لان الآیه به صدد بیان هلیته و حرمته، این اصلا در صدد بیان میته بودن یا مزکا بودنه، برای چون کاش هلیت و حرمت هم نمیبود، چون هلیت و حرمت دوباره با طهارت چی میشه؟ قاطی میشه، متوجه؟ اگه میگفت تزکیه و خلاصه میته بودن بهتر میشه. لا طهارت او، الان لا که آورده تصریح کرده، لا طهارت او و نجاست، اصلا در مقام بیان طهارت و نجاست نیست. فقول و تعالی فکلو لرفع شبهت حرمت الاکل لعجل عدم ذبحه به شرایط الخاصه، لا به صدد بیان طهارتی من اجل عزه، نه در صدد بیان مثلا طهارتش بوده به خاطر گاز گرفتن سگ و اینا. پس این که در مقام بیان این قید و این خلاصه تمام الموضوع در حکم بایستی باشه. دومیش عمل مقدمت ثانیه، ای انتفاع و مایوج با تقیید، اونی که موجب تقییده و المراد منه عدم و وجود قرینه علی التقیید، لا متصله ولا منفصله، لفظی قرینه لفظی نباید وجود داشته باشه بر تقیید. لانه مع القرینه المتصله لا ينقد الكلام ظهور الا في المقید. خب تو قرینه متصله که اصلا در مطلق ظهوری پیدا نمیکنه که حالا بخوایم به اطلاق تمسک کنیم، تو منفصله نه، یه ظهور بدوی پیدا میکنه ولی با قرینه منفصله از بین میره. و مع المنفصله و ان كان ينقد الكلام ظهور في الاطلاق ولكن يسقط عن الحجيه بالقرینه المنفصله. با قرینه منفصله این ظهور قرینه منفصله چون ازهر بر اطلاقه باعث میشه که اون از حجیت بیفته. ظهور داره ها، از حجیت نیست. و اما مقدمه الثالثه ای انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاوره. این که در مقام مخاطبه و محاوره قدر متيقنی وجود نداشته باشه که آقا حتما این مقیده منظوره. فمرجعه الا ان وجود القدر المتيقن في مقام المحاوره بمنزله القرینه الحاليه المتصله. میفهمن که این در حقیقت شرط مجزایی نیست، این یعنی همون قرینه نباشه. منتها بالای قرینه لفظی متصله و منفصله بود، اینجا قرینه حالی مقامیه. منتها قرینه حالی مقامی هم در حکم قرینه چیه؟ متصله است. قرینه حالی مقامی در حکم قرینه متصله است. یعنی چی؟ یعنی با وجود قدر متيقن واسه مخاطب ظهوری در اطلاق اصلا شکل نمیگیره. در این مثل متصله است.
قرینه عقلیه هم.
اگر ظهور داشته باشه واقعا، ظهور عقلایی داشته باشه، آر. و اگر کسی بگه نه ظهور عقلایی نداره، اون بحثش شد. پس انتفاع قدر متيقن در مقام تخاطب برمیگرده به همون قرینه نبودن، منتها اینجا قرینه حالیه و در حکم قرینه متصله لفظیه در حقیقت. فلا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق، لذا اصلا برای ظهور، برای اطلاق اصلا ظهوری شکل نمیگیره. بعد این تتمه مطرح میکنن که الاصل فی کل متکلم ان یکون فی مقام البیان. کاش اینو نمیگفت. چرا نمیگفت؟
این بیانی که اینجا میگه نه، بیانی
که این بیانی که اینجا داره میگه بیان اون ظهور است. متوجه؟ الاصل فی کل متکلم ان یکون فی مقام البیان. فلوشتوک که ان المتکلم فی مقام بیان تمام مرادی فالاصل کونو کذالک. میشه هم تو به اینجام تطبیقش کرده، ولی خب دیم یه خورده شاید حد وسط زورش باید بیشتر بشه. فلوشتوک که ان المتکلم فی مقام بیان تمام مراده فالاصل کونو کذالک الا ان یدل دلیلون علا خلافه کما انه یمکنن یکون للکلام جهاتون مختلفه. کما که ممکنه برای کلام جهات مختلفه‌ای باشه، از یه جهت مثلا در مقام بیان باشه اما از یه جهت در مقام اهمال باشه، این هم مشکلی نداره. ان یکون للکلام جهات مختلفه که ان یکون واردا فی مقام البیان من جهت و فی مقام الاهمال من جهت اخرى کما فی الآیه السابقه. مثلا از جهت بیان تزکیه و اینا در مقام بیان بود اما در جهت از جهت طهارت و نجاست در مقام بیان نبود دیگه.
میگم اجمال چون
یه اهمال چا
میگم فی مقام اجمال بود نه
اهمال. آره آیه در مقام اجماله، حالا تعبیر اهمالمو فی مقام الاهمال من جهت اخرى. بعضی اهمال اجمال کلا مرادف میگه، مخصوصا اونجایی که آره با عطف همراه هم دیگه نمیان دیگه تقریبا مرادف میشه. کما فی الآیه السابقه فقط کان فی مقام البیان من جهت الهلیه لا فی مقام بیان طهارت موضع العز. در مقام بیان طهارت موضع مثلا گاز گرفتن سگه نبوده. خب اینجا ها که آدم میرسه تقریبا اون ارزش معانی بیان دست آدم میاد. ارزش چیشه؟ اینجا هاست که اون معانی بیان ارزش پیدا میشه. یعنی ما تا زمانی که معانی بیان میخوندیم میبودیم خدا یعنی چی میگن، دست از سر کچاله بود بر نمیدارن. آره. ولی وقتی که وارد اصول میشید یا وارد کار فقاهتی میشید اونجا ارزش بلاغت و اینا یادتون میفته، بعد آره برمیگردید مختصر متول دوباره از اول بخون. رضا اگر ارزش بدونید همین الان شروع کنید اینا رو کار کنید، مخصوصا رو تیکه بیانش، مخصوصا تیکه بیانش. حالا بعدیش شاید خیلی به کار بوند اما بیانش رو هر تو شده با مختول یا مختصر گوش بدید، کار کنید. خلاصه نیم اینجا خیلی نیاز بزن. مثلا شهید متحریم اینا خیلی تأکید میکنن، من همیشه واسه هم سوال بودم خدای اینا چرا اینقدر تأکید. مثلا مقام زمانی 5 دور متول خونده.
چی؟
مقام زمانی 5 دور متول خونده.
خود متول
5 دور متول خونده نشون واقعا. مثلا شهید متحریم تا آخر عمر همینجوری معانی بیان تدریس داشت، تا آخر او متول تدریس میکرد. این رابطه شونه هیچ وقت با معانی بیان قطع نمیکن. راجعه؟ و واقعا هم ارزش داره ها. این ذوق فهم الفاظشون از اونجاست. یعنی شما هر جا قدر تو اصول قدرت پیدا بکنید باز اون ذوق باید بیاد. یعنی ذوق تشخیص این بحث تو مقام خاص بلاغت معانی بیان نیاز داره.
اون شرط که اونجا می آوردیم جاد باشد همین شرط سوم اینجا
جاد باشه چی؟
شوخی نکنه جاد باشه.
نه
نیست اینجا, اینجا کجاست جایگاهش کجاست؟
همونجا
تو ظهوره؟
یعنی اون فقط تو ظهور
اراده استعمالی؟
نه اراده جدی دیگه. اونا تو فضای اراده جدیه. تو فضای اراده جدی میگن جاد باشه دیگه. شوخی نکن. شوخی و هزل و اینا همه رو میبنه تو اراده استعمالی.
تو ظهور لفظی؟
تو ظهور لفظ. مثل عام و خاص خودمون دیگه. میگن عموم الان مراد جدیش نیست. اما مراد استعمالش هست دیگه.
ولی اینهایی که اینجا گفتن اینها دیگه تموم
اینا فقط بردن تو مطلب مقاید داره. اینا همش دیگه فتوه. با فضای امام عقلش.
اجا اینکه جدی رو بردن خارج کردن از اراده شوخی رو خارج کردن از اراده جدی اینا توی فهم خود شوخی گیر کردن یا مبناشون ندارن
دیگه مبناشون اینه که این بالاخره توی مثلا فضای شوخی قصد فعل خارجی رو نداره
آخه هست اینجوری مگه نیست شوخی
چی هست؟
یعنی خود شوخی رو نتونستن خوب بفهمن شوخی هم که آدم داره
میگه مراد استعمالی دیگه لفظی گفته معنیش هم قصد کرده ولی اینجوری نیست که آقا مثلا وقت شوخی میکنه که آقا چی مثلا فردا مثلا پاشید بیاد خونه ما خب این قصدش نیست که اینا واقعا فردا واقعا باشن میان خونه ما به شوخی داره یه تیکه میگه
سرکاری
حالا اونجا بعدی خود تو بلاغت بیشتر کار بشه که واقعا اراده جدی نیست هست مرادها چند تاست درسته یه مراد داریم تعدد دال و معلول داریم خب اینا دیگه کداشو تو اصول خوندید فقط تو بلاغت باید تکمیل کنید یعنی سیرشو بزنید بره تعدد دال و معلول اینا رو کار کردیم اینا خیلی تو بلاغت تاثیر داره قرائن عامه قرائن خاصه که کار کردیم اینا خیلی تو برای بلاغت تاثیر داره
خوب
ارزش بلاغت اگه خواستید بفهمید این شرح ابن مسلم نهج البلاغه رو یکی دو صفحه متعلق یکی دو صفحه از شرح ابن مسلم نهج البلاغه یکی دو صفحه رو بخونید ببین چیزی میفهمید یعنی همش بلاغه تمام استعارات اون کنایات بعد تشبیه ها مجازا همه رو از اونا داره نکته در میار مثلا